اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سر آغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیل ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، لیل ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بر ادامه کمک‌های حیاتی برای مردم افغانستان تاکید و رسیده افزوده است که برای ایجاد صلح پایدار در این کشور باید از نیازهای اساسی بشری افغان‌ها پشتیبانی صورت گیرد. انتریکا ریتوتی، معاون یونما و هماهنگ کننده امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، جمعه 20 ماه سپتامبر گفته است که با پشتیبانی از نیازهای بنیادی مردم افغانستان، این کار با آنان کمک می‌کند تا وضع معیشت زندگی خود را بازسازی کرده و عزت و وقارشان را حفظ کنند. ریتونی در سفرش به ولایات پکتیا و خوست در یک پیام ویدیویی گفته است که سازمان ملل متحد 40 میلیون را برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایات اختصاص داده است. در بندر غلامخان ولایت خوست، برخورد میان طالبان و قوای پاکستانی روز جمعه بعد از یک وقفه دوباره آغاز شد که تا ناوقت‌های شب ادامه داشت. شاهدان عینی شام گذشته از محل برخورد به رادیو آزادی گفتند که تا آن زمان صداهای پراگنده فیر راکت‌ها شنیده می‌شد. با گفته شاهدان، یک تعداد از مردم در اطراف منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. کمیشنر بندر غلامخان بلال جان وردک دیروز بعد از آغاز برخورد به رادیو آزادی گفت که از اصابت یک مرمی هاوان که از آن سوی خط دیورن فیر شده بود، یک طالب کشته شده است. این مقام حکومت طالبان ادعا کرده است که در این برخورد شماری از سربازان پاکستانی نیز کشته شدند. در آغاز ماه جاری در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست نیز بین طالبان و قوای پاکستانی برخورد صورت گرفته بود. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر با وزیر دفاع پاکستان صحبت کرده است. در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که ناوقت روز جمعه توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید، آمده است که یوسف شریف زاده سفیر تاجیکستان با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به گفته آنها بر اوضاع امنیتی منطقه تأثیر مستقیم دارد صحبت کردند. طرفین همچنین بر امنیت همانوردی و همکاری نظامی تکنیکی بین دو کشور تمرکز نمودند. حکومت طالبان با اکثریت کشورهای آسیای میانه روابط نسبتاً خوب دارد، اما با تاجیکستان روابط آن سرد است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا می گویند که در حملات افراد مسلح 8 سرباز پاکستانی کشته شده اند. روزنامه دان دیروز شنبه از قول منابع امنیتی نوشت که می گوید طالبان پاکستانی در منطقه لدای وزیرستان جنوبی و مناطق سپینوام و بنوی وزیرستان شمالی با قوای امنیتی پاکستان درگیر شدند. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد پاکستان می شنوید.
در درگیری های جداگانه در وزیرستان جنوبی و شمالی که هم مرز با افغانستان می باشه، 8 نیروی امنیتی پاکستان کشته شده. آنچه که مقامات امنیتی پاکستان گفته، 6 تن در وزیرستان جنوبی در منطقه لدا در نتیجه درگیری از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده و در این درگیری 11 تن زخم برداشته و نیز 5 تن از تندروان کشته شده. در یک درگیری دیگری در وزیرستان شمالی، مقامات امنیتی پاکستان فقط گفته که 7 تن می‌خواستند که مرز را عبور کنند که در نتیجه درگیری صورت گرفته و این 7 تن از تندروان کشته شده، اما نگفته که چه تعداد از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده. اما در رسانه‌ها چیزی که دیده می‌شود، 2 تن کشته شده و 3 تن هم زخم برداشته است. البته در یک حمله مسلحانه در بنوی خیبر پختونخوا بر یک پلیس استخبارات پاکستان حمله صورت گرفته که در نتیجه او کشته شده و برادرش هم زخم برداشته. باید بگم که در خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان اوضاع امنیتی خیلی وخیم میباشد و همواره هم روزه حملات و درگیری میان نیروهای امنیتی و تندروان صورت میگیره، اگرچه هیچ گروهی مسئولیت را به عهده نگرفته. و آنچه که مقامات امنیتی پاکستان میگوید، تحریک طالبان پاکستان را خوارج نامیده، در بیانیه هم خوارج ذکر شده است، اما آنها خودشان به عهده ندارند.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین یک قرضه 39 میلیارد دلاری را اعلام کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با فوندرلاین گفت برنامه پیروزی این کشور در برابر هجوم روسیه در سال جاری و تصامیم فوری متحدان اوکراین متکی است. آقای زلنسکی افزود که اوکراین در نظر دارد قرض اتحادیه اروپا را برای خرید تجهیزات دافع هوا، انرژی و خرید اسلحه داخلی و مصرف رساند. اداره دفاع مدنی غزه دیروز شنبه 21 ماه سپتامبر گفت در اثر حملات هوایی اسرائیل بر یک مکتب که به پناهگاه آوارگان تبدیل شده است، دست کم 19 تن کشته شده و اردوی اسرائیل گفته است که تندروان گروه حماس را آماج حملات قرار داده است. محمود بصل، سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه گفته است که کشته شدگان شامل 13 کودک و 6 زن و شمول یک خانم باردار است. و همچنان گفت این حملات هوایی اسرائیل بر مکتب الزیتون واقع در غزه صورت گرفت که علاوه بر 19 کشته نزدیک به 30 تن دیگر زخم داشتند که 9 کودک نیاز به قطع اعضای بدنشان دارند. و گفته بصل هزاران آواره فلسطینی به این مکاتب پناه بردند. اما اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای هوایی آن کشور حملات دقیق را بر تروریست های انجام دادند که از داخل مرکز یک فرماندهی حماس در شهر غزه فعالیت می کردند. و گفته نظامیان اسرائیلی تندروان حماس در مکتب الفلاح که در مجاورت ساختمان‌های مکتب الزیتون موقعیت دارند حضور داشتند. یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در ساحه تایید کرد که مکتب الزیتون هدف حملات قرار گرفته است. شاهدان گفتند که قبل از این حملات هوایی کودکان در صحن این مکتب دور هم جمع شده بودند تا کمک‌های بشری را از یک ساختمان غیر حکومتی به دست آورند. نظامیان اسرائیل دیروز شنبه 21 ماه سپتامبر گفتند که گروه حزب الله لبنان نزدیک به 90 راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کرد، اما در مورد تلفات احتمالی این حملات تبصره نکردند. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر ترس را به وجود آورده است که جنگ تمام عیار میان دو جوی اسرائیل با نشر اعلامیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده گفته است که تندروان حزب الله ساعت 5 پس از ظهر به وقت محل نزدیک به 90 راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کردند. در همین حال نظامیان اسرائیلی گفتند که نیروهای هوایی آن روز شنبه هزاران دستگاه پرتاب راکت حزب الله را در جنوب لبنان از بین برده است. دستگاه‌هایی که تهدید فوری برای اسرائیل پنداشته می‌شد. وزارت خارجه اسرائیل ویدیوی بخشی از این حملات را نیز در صفحه ایکس خود به زبان فارسی منتشر کرده است. بر اساس اعلامیه اردوی اسرائیل، تیاره‌های آن کشور دستگاه‌های پرتاب راکت را آماج حملات قرار دادند که آماده شلیک به سمت قلمرو اسرائیل بودند. اردوی اسرائیل همچنین گفته است که نیروهای هوایی آن نزدیک به 180 هدف دیگر را آماج حملات هوایی قرار دادند. در حالی که 6 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، در برخی از ایالت‌های این کشور پروسه رای‌دهی حضوری و پیش از وقت آغاز شده است. یک تعداد از رای‌دهندگان روز جمعه در ایالت ویرجینیا به پای صندوق‌های رای رفتند. در منسوتا و ساوت داکوتا نیز رای‌گیری صورت گرفت. در اکثر 50 ایالت ایالات متحده آمریکا انعنه رای دادن قبل از وقت وجود دارد. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته ملی حزب جمهوری خواه با وصف برخی از گمانه‌زنی هایی که در مورد برگزاری انتخابات پیش از وقت داشت، اما دونالد ترامپ نامزد این حزب برای کرسی ریاست جمهوری در سال جاری از رای دهی پیش از وقت استقبال کرد. اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا که مسئول محافظت از رئیس جمهور برحال و رؤسای جمهور پیشین آمریکاست، در گزارش تازه سوء قصد بر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین در 13 ماه جولای را تا حد نتیجه ناکامی‌های متعدد مأمورین این اداره خوانده است. تحقیقات داخلی این اداره نشان می‌دهد که مشکلات در ارتباط عدم هماهنگی و اتکای بیش از حد به مسئولین امنیتی ایالتی و محلی و عملکرد اداره خدمات مخفی را تحت تأثیر قرار داده بود. رونالد رو، سرپرست اداره خدمات مخفی ایالات متحده، 20 ماه سپتامبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما نمی‌توانیم مسئولیت‌های خود را به دیگران محول یا واگذار کنیم. وی گفت اداره خدمات مخفی راهنمایی یا دستورالعمل روشنی و دیگر مجریان قانون در آن محل نداده بود. برخی از اعضای تیم مقدم و درستی کار خود را انجام دادند، اما خودرضایتی از سوی برخی دیگر منجر به نقض پروتکل‌های امنیتی شد. فردی به نام تامس متیو کروکس که 20 سال سن داشت و تاریخ 13 ماه جولای از پشت بام یک ساختمان در 140 متری محل سخنرانی ترامپ در شهر بتلر ایالت پنسیلوانیا چند گلوله به سمت ترامپ فایر کرد. در این حمله ترامپ از ناحیه گوش زخم برداشت. علاوه بر آن در این حمله یک شرکت کننده این گرد همایی کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. رهبران جهان برای شرکت در نشست های سالانه ایشان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به روز یکشنبه جمع می شوند و گفته می شود که جنگ های غزه، سودان و اوکراین در مرکز توجه آنان قرار خواهد داشت. مارگاریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در سازمان ملل متحد در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از من فرخنده پیمانی میشنوید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال در حال برگزار می شود که جهان با شرایط تیره و تار مواجه است.
مشاهده اختلافات ژئوپلیتیکی غیر قابل کنترل و جنگ های رو به گسترش هستیم، به ویژه در اوکراین، غزه، سودان و فراتر از آن مناطق.
جنگ غزه به یک سالگی خود نزدیک می شود که در آن بیش از 41,000 فلسطینی کشته شده و 100 گروگان اسرائیلی هنوز هم در اسارت حماس قرار دارند. اما پیشرفت به سوی آتش بس در این نشست بعید به نظر می رسد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهور فلسطین مطمئنن در سخنرانی های خود در مجمع عمومی روز پنجشنبه بر جنگ تمرکز خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز قرار است در نیویورک حاضر شود. این در حالی است که بیش از 2.5 سال از حمله روسیه به اوکراین می گذرد و هنوز صلح دور از دسترس است.
چالش بزرگ برای اوکراین اکنون این است که جلو پیشروی روسیه در شرق اوکراین را بگیرد. آینده جنگ در میدان جنگ تعیین می شود، نه در سازمان ملل متحد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیویورک نخواهد آمد، اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه کهنه‌کار روسیه حضور خواهد داشت. دیپلمات ها همچنان برای بحث در مورد جنگ سودان ملاقات خواهند کرد. با وجود ابتکارات متعدد بین المللی، هیچ گونه آتش بس تا اکنون حاصل نشده و هفته ما جنگ بیش از 10 میلیون نفر را آواره و بیجا کرده و میلیون ها نفر را به سوی گرسنگی سوق داده است. چهره های جدیدی که این ماه در سازمان ملل متحد حضور دارند شامل صدراعظم بریتانیا کایر استارمر و رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز آخرین حضور خود در سازمان ملل متحد را تجربه خواهد کرد. پس از دو تلاش برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین، صدای آمریکا پرسید که آیا ایالات متحده می تواند امنیت بیش از 130 رئیس جمهور و صدر اعظم هایی که به نیویورک می آیند را تضمین کند.
ما تمام تلاش خود را می کنیم. نیویورک پر از پلیس است. امنیت دیپلماتیک از سرویس مخفی حمایت می کند تا امنیت تمام سران کشورهایی که اینجا می آیند را فراهم کنند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد روز یکشنبه با یک اجلاس دو روزه به نام اجلاس آینده هفته دیپلماسی را آغاز خواهد کرد که هدف آن اصلاح سیستم سازمان ملل متحد برای مقابله با چالش‌های جدید از جمله تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی در جهان است.
ما نمی‌توانیم آینده مناسب برای نواسه‌هایمان با سیستم‌هایی که برای پدر بزرگ‌هایمان ساخته شدند ایجاد کنیم.
مذاکرات برای یک پیمان آینده بسیار دشوار بوده است، اما انتظار می رود به تصویب برسد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح است. 25 سال قبل مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه و برنامه اقدام برای فرهنگ صلح را قبول کرد. مطابق این اعلامیه، این مجمع ملل متحد صلح را تنها در نبودن جنگ تعریف نکرده، بلکه صلح را یک روند اشتراکی مثبت و کارا دانسته که مطابق آن گفتگو تشویق شده و منازعات را با روحیه درک و همکاری متقابل حل کنند. افغانستان بیشتر از 14 دستخوش جنگ بوده است و تلاش‌های صلح در این کشور همواره وجود داشته است. برای بررسی جایگاه صلح و دلایل خاتمه نیافتن منازعه در افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه‌ای را با سخی بهراملی فعال حقوق بشر انجام داده است که با هم میشنویم.
به نظر شما دلیل این که صلح در افغانستان با وجود تلاش‌های دهه‌ها که مکررن انجام شده چرا ناپایدار رو بدون نتیجه بوده؟
سلام بانو عظیمی، سلام بر شما و همکارایتان و دوستایی که ما را میبینن. ببینن افغانستان قسمی که در بسیار صحبت‌ها یاد میکنم یک کشور منحصر به فرد است و تمام فعالیت‌هایی که در اونجا صورت میگیره، تمام مشکلاتی که در اونجا هم هست منحصر به خودش است. مسئله صلح در افغانستان متاسفانه یک پدیده ناآشنا بر مردم افغانستان است. در 50 سال اخیر ما متاسفانه همیشه دامنگیر جنگ، کشمکش‌ها و مشکلات بودیم. من فکر میکنم که بنیاد از این گپ و چالنج عمومی که ما داریم این است که ما اهمیت صلح هنوز مردم افغانستان درک نکرده و نمیفهمند که با برقراری صلح در کشور میتونن پیشرفت بکنن، با آموزش ها رو بیارن، با مردم در تعامل با هم دیگه زندگی بکنن و از این قبیل که بنان. من فکر میکنم که مشکل عمده مردم در افغانستان بدل از اینکه مشکلات بسیار تقریبا نیم قرن دوام کرده، اهمیت که و یا مو جایگاه ویژه‌ای را که صلح میتونه در زندگی انسان داشته باشه هنوز به اون نتیجه به اون درک نرسیدن.
برخی آقای بنولیبایی باور هستند که در حال حاضر صلح در افغانستان برقرار هست و دلیلش هم نبودن جنگ گرم در افغانستان میدانند. به نظر شما این فرضیه چقدر درست است؟
ببینید، صلح تنها نبود جنگ های رو درون، صلح امنیت روانی کار داره، صلح اشتغال زایی میخواید، صلح آموزش و پرورش میخواید. بدان ابعاد صلح بسیار بزرگ است. شما وقتی بگین که فقط دو گروه متخاصم عملا در شهرها با هم جنگ نمیکنه، بدان که کشور صلح‌آمیز داریم، اشتباه است. متاسفانه در افغانستان ما هیچ گاهی حداقل در 50 سال اخیر یک حالت صلح‌آمیز نداشتیم. اگر جنگ رو در رو و جنگ سرد، جنگ گرم نبوده، جنگ سرد همیشه وجود داشته، گروه های بودن همیشه در مناطق افغانستان در حال جنگ با حکومت‌های مرکزی بودند که فعلا وضعیت از اون حالت استثنایی است و ما می‌فهمیم که صلح هنوز هم به صورت مطلق در افغانستان متأسفانه تامین نشده.
به نظر شما نقش سازمان ملل متحد در برجسته ساختن موزل برقراری صلح در افغانستان در این 50 سالی که شما برش اشاره کردین چقدر مثبت بوده و چقدر برجسته بوده؟
ببینید، سازمان ملل متحد به عنوان یک مرکز تولید کننده افکار صلح‌آمیز بر جهان بسیار موثر است، ولی قسمی که پیشتر هم یاد کردم متاسفانه مشکل افغانستان بسیار یک مشکل متفاوت از دیگر مناطق جهان است و در بعض مواقع شاید سازمان ملل موفق شد که این کارا را انجام بده، مثلا از طریق فعالیت‌های UNDP و سایر نهادهای جامعه بین الملل که در 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشتن، مثلا فعالیت‌های سستینبل development goals در اونجا تطبیق میکردن، با مراکز کار میکردن، دولت سازی، ملت سازی، از این قبیل گپا. ولی متاسفانه قسمی گفتم افغانستان جایی نیست که شما بتونین یک پروژه که فرض مثال در منطقه دیگه دنیا تطبیق شده بیارن در افغانستان تطبیقش بکنن. دلایلش که قسمی گفتم همین است که ما یک جامعه بسیار متنوع داریم و بسیار این مسائل ما را مشکل ساز میکنه. بله. جامعه ما را که تا به یک سال همیشه بله. دیدیم برسیم.
شما اشاره کردین که شرایط افغانستان از دیگر کشورها متفاوت است، نسخه‌ای که برای صلح در یک کشور دیگر شاید کارا باشه بر افغانستان کارا نیست. به نظر شما چی نسخه بر افغانستان میتونه صلح فراهم بسازه؟
من فکر میکنم که آگاهی و آموزش دو اصل باید باشه که ما سرش بسیار تاکید بکنیم. اول بر مردم آگاهی داده شود که ببین اگر شما در یک فضای صلح‌آمیز با هم زندگی بکنین، هم دیگر پذیر باشین، دیگر جنگ نکنیم جنگ نتیجه نمیده. بسیار به زبان ساده و محلی که مردم را درک میکنند یک رای حل ای باشه. و دیگه ای که نمی برنامه هایی که در میان مردم میگیره ای بر اطراف افغانستان هم برسه، نه تنها که ما همیشه در گذشته یک مشکل داشتیم که تمام برنامه های عمومی را که در افغانستان ما میخواستیم تطبیق بکنیم در شهرها بود، یعنی در کلان شهرها بود و ما هیچ وقت روستاها را قریه ها را مناطق دوردست در نظر نمی گرفتیم. من فکر میکنم که آگاهی از پایین به بالا باید بره، از شهر از قریه ها به شهرها برسیم تا اینکه همه مردم آگاهی لازم را در مورد اهمیت صلح و همدیگر پذیر به دست بیارن.
بله، یک پرسش بسیار کوتاه دارم. فکر کنم با اشاره که شما موضوع آموزش و آگاهی دادین، فکر میکنین طالبان میتونن قوه همکار در این بخش در افغانستان در حال حاضر باشن؟
فکر نمی کنم که طالبان بتونه هم قوه همکار باشه، ولی اگر بخواین میتونن که ممانعت هایی را که در پیش روی همین قسم فعالیت های صلح آمیز است از بین بردارن.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس تاکید کرده است. جو بایدن این اظهارات را در حال ابراز کرده است که تنش میان اسرائیل و حزب الله در لبنان افزایش یافته و بیروت میگوید که تعداد تلفات ناشی از حمله روز جمعه اسرائیل در لبنان به حداقل 31 نفر افزایش یافته است. در این حمله ابراهیم عقیل، یک تن از قماندانان ارشد حزب الله، نیز کشته شده است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان میشنوید.
صحنه های یک روز پس از حمله اسرائیل بر حومه بیروت پایتخت لبنان. پس از جنگ سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله، بیروت روز جمعه شاهد مرگبارترین حمله هوایی اسرائیل بود. مقام ها در لبنان میگویند که بیش از 30 نفر با شمول 7 زن و 3 کودک در این حمله کشته شدند و نزدیک به 70 نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان ابراهیم عقیل، یک تن از رهبران حزب الله که مسئول نیروی رضوان این گروه بود، نیز شامل می باشد.
امروز ما فرد را هدف قرار دادیم که مسئول پلانگذاری حملات هر روز است، یعنی ابراهیم عقیل با کماندان ارشد نیروی رضوان. حدود 10 کماندان کشته شد.
ابراهیم عقیل که 61 سال عمر داشت از سال 2008 به این سو عضویت شورای جهاد را که بلندترین رکن حزب الله می باشد داشت. با گفته واشنگتن، ابراهیم عقیل در حمله سال 1993 بر سفارت ایالات متحده در بیروت نیز نقش داشت و از جانب واشنگتن به عنوان یک تروریست جهانی قلمداد شده بود. حمله بر ابراهیم عقیل چند ساعت پس از آن صورت گرفت که حزب الله لبنان با راه اندازی یک موج شدید از حملات راکتی شمال اسرائیل را هدف قرار داد. پس از حملات 7 اکتبر حماس بر جنوب اسرائیل که سبب عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه شد، نیروهای اسرائیل و حزب الله لبنان تقریبا همه روزه در برابر همدیگر تبادل آتش می کنند. به دنبال حمله هوایی بر بیروت، رئیس جمهور جو بایدن بار دیگر بر ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس تاکید کرد.
ما به تلاشی که از ابتدا انجام داده ایم ادامه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که مردم در شمال اسرائیل و در جنوب لبنان بتوانند به گونه مسئول دوباره به خانه های خود برگردند.
حملات روز جمعه میان اسرائیل و حزب الله چند روز پس از آن صورت گرفت که دستگاه های ارتباطی پیجر و یک روز بعد از آن دستگاه های مخابره واکی تاکی اعضای حزب الله در سراسر لبنان منفجر شد. با آنکه اسرائیل مسئولیت این انفجارهای مرگبار را تایید یا رد نکرده است، ولی حزب الله و حامی آن ایران این انفجارها را به اسرائیل نسبت داده و تعهد به انتقام جویی کرده اند. در کمتر از یک هفته حداقل 70 نفر در لبنان کشته شده اند که تعداد مجموعی تلفات در این کشور پس از اکتبر سال گذشته به بیش از 740 نفر می رسد. ملل متحد بار دیگر بر توقف خشونت ها در شرق میانه تاکید کرده و هشدار داده است که تشنج در منطقه می تواند به یک آتش سوزی ویرانگر مبدل شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
زنان سینماگر در افغانستان با آزمون‌ها و مشکلات فراوانی روبرو هستند. شکوفه بارکزایی، یک هنرپیشه افغان که نزدیک به یک سال می شود به دنمارک پناهنده شده است، می گوید که سینما و تئاتر در افغانستان در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارد. ولی آریان در مورد این هنرپیشه گزارش می دهد.
اون نماز بخوان بخاطر دعا که خدا من روزی در جای دیگه آمده کنند. من اولین بار است که خسیم یک دکتر می بینم که بخاطر خندی خود یک دستیار به خود مقرر می کنم.
بس که دختر بی سواد.
آغاز کار هنریش در سینما همزمان شده است با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. آرزویی که شگوفه بارکزی از کودکی برای هنرنمایی در سینما و تئاتر در سر داشت. درست 3 سال پیش کارش را در سینما آغاز کرد و کمی بعدتر طالبان حضور زنان را در سینما و تئاتر منع کردند.
کار آسان بر من نبود. بسیار دلهوره داشتم، بسیار زد ترس داشتم. با سر از هم چون من شوق ما به هنر سینما داشتم، شوق دوست داشتنت و کدام آرزویی که تو همیشه انتظار از او داشتی که باید یک روز به او برسی و در زمان به تو برابر میشه که زیر حاکمیت طالب هست. ممانعت های از طرف طالب ها بود. بسیار زد کوشش کردم که نباید به جنجال هایی که سر رای پیش می تسلیم شوم، ولی گاهی وقت انسان واقعا کم میاره.
تقریبا 1 سال می شود که از افغانستان به دنمارک پناهنده شده است. در اوضاعی که مشغول فعالیت های هنری و کار در یک تلویزیون در افغانستان بود، تجربه زندان طالبان را نیز دارد. شگوفه شاید بهتر از دیگران می داند که هنر و سینما زیر حاکمیت طالبان با سرنوشت تلخی روبروست.
بعد از آمدن رژیم طالبان اصلا سینما دیگه فعالیت نداره و سینمای واقعی اصلا وجود نداره و اگرم بسیار کوتاهی هم که فیلم های مستند ساخته میشه یا هم فیلم های داستانی ساخته میشه، به دستور حتی فیلم نامیش که نوشته میشه یک بار باید امر بالمعروف و یا هم رژیم طالبان را زیر نظر داشته باشند که سوژه از او فیلم یا هم داستان از او فیلم داستانی کوتاه از چی قرار است و از چی بحث میکنه. خلاصه اصلا دوست ندارن که در موردشان کدام سوژه ساخته شوه و حتی مثلا اگر بخوای یک داستان کوتاه در مورد درس و تعلیم بسازی اصلا اجازه از او را نمیتن که تو در مورد او را ثبت بکنی و او را بخوای از او یک فیلم یا داستان کوتاه بسازی.
2 سال زیر حاکمیت طالبان و با چالش های زیادی به ویژه کار و فعالیت هنری داشت، اما آنچه طالبان بر زنان در افغانستان روا می دارند برای شگوفه غیر قابل تحمل و سایه افغان بوده است.
هم جنس های خودم در افغانستان تلاش برازی می کنند که از حق خود دفاع بکنند، حق خود به دست بیارن، ولی متاسفانه سرکوب می شن و هیچ کس در کنارش استادگی نمی کنند. کاش جامعه جهانی بتوانند زیادتر با خانمای افغان کمک بکنند، با امرشان استادگی بکنند.
کتاب زندگی زنان در افغانستان پر است از ستم ها و نابرابری ها و هر برگ این کتاب حکایتگر نداشتن آزادی های زنان است که حتی حق تحصیل در افغانستان ندارند و قصه های زنان زیر حاکمیت طالبان شاید فیلم نامه های تلخ شود که چگونه زنان پشت حصارهای خشن نفس می کشند.
Thank you.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برای تان آرزو می کنیم.